أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت داشتید که در مطلع اول بناشون این بود که چشمهای دل مخاطبینشون رو متوجه حقیقت عقل یا عقل اول بکنند. در مطلع اول برای اینکه این کار صورت واقعی بگیره، بعدن چشم ما رو به ماهیات یا تعینات انداختند. بعد فرمودند که خب این ماهیات یا تعینات اگه نگاه کنید میبینید یک تعینی دارند و یک ملحقات و لوازمی. بعد فرمودند که این ملحقات و لوازم بعد از خود ماهیاتند. خب نتیجه خیلی خوبی گرفتن که اون اولین تعین که قبل از اون هیچ تعینی نیست، باید هیچ گونه لوازمی جز خود ماهیت یا خود تعین نداشته باشه. خوب این اسمش هست عقل اول. عقل اول خصوصیاتش چی بود؟ یک، السلام علیکم و رحمت الله، دستش من. اولا خصوصیاتش این بود که تعین است. و نکته دومش این بود که از مشیت مطلق صادر میشه. مشیت مطلق رو مستحضر هستین دیگه، یعنی همون اراده الهی که متحد است با ذات. پس در مشیت مطلق خودش تعین نداره، ولی اراده هم میشه یه چیزی را اراده میکنه. اون اولین چیزی که اراده میشه که مشیت مطلقه ظاهرش میکنه، اونا میگن تعین اول. خودتونم تأمل بفرمایید، جز این که نمیشه که. خب دوباره از اول، بالاخره حضرت رب العالمین مشیت دارند. خب این مشیت عین ذاتشونه، چون وحدت بین صفات و ذات هست. خب ذات حضرت حق که مطلق است، مشیت الهی هم مطلق است. پس خود مشیت هیچ تعینی به خودی خود نداره، بلکه از مشیت، از خواست، از اراده الهی چیزی صادر میشه. خب اون اولین چیزی که صادر میشه میگیم تعین اول. خب این خصوصیاتش چی میتونه باشه؟ تعین است بدون لواحق و لوازم. تعین است. چرا؟ و اینکه صادر شده است، خلق شده است، ولی هیچ گونه لوازم و لواحق و نسبت ها و این چیزا براش نیست. بحث شد. خب عقل اول همین رو میگه. تعین اول یا عقل اول یعنی اون حقیقت نوری که تعین داره، ماهیت داره، وجود داره، اما لواحق بعدی و محدودیت‌های بعدی رو نداره. این از بحثایی است که میتونه با نگاه به موضوع در مد نظر و افق روح خودتون این حس روحانی حضور عقل اول رو تو این مسیر داشته باشی. بله بعد فرمودن که البته این دیگه ناحاشیه ای بحث بود که البته تعینات که لواحق دارن لواحقشون مربوط به ماهیتشونه، مربوط به وجودشون نیست، به اون بحثایی که کردن که احتیاج نیست. اینجا بحث اون جلسه تمام شد. ما در صفحه 106 یه تذکری از حضرت امام موند که در حد تذکر است، مسئله حل شد از اون زاویه. و اونم این که خب سؤال این ماهیات که هر کدوم برای خودشون لواحق و تعینات و تقدیرات و تعلقاتی دارن که مثال زدیم دیگه، مثلا عالم ملکوت نسبت به بالاش خب یه تعلقی داره، یه محدودیتی داره که اون عالم عقل نداره، یا عالم پایین‌تر عالم مثال یه محدودیتایی داره که عالم ملکوت نداره. خب حالا این عوالم مادون، این عالم ماده مثلا که پر از ماهیات و تعلقات هست، آیا با توجه به اینکه این لواحق و محدودیت ها مربوط به ماهیتن، این اشکال پیش نمیاد که پس دیگه هر ماهیتی در جای خودش ثابت شده است، بدون تغییر است، تثبیت شده است؟ فرمان نه، طبق حرکت جوهری. خب درسته این ماهیت در این موقعیتش محدودیت هایی داره، ولی حرکت جوهری میگه که دائم فیض میاد این قوه ها را تبدیل به فعل میکنه. پس بنابراین ماهیات امکان این که از عالمی به عالم برتر بیان و لواحقشون کم بشه، محدودیتشون کم بشه هست. یه تذکری بود برای اینکه صحبت امام این ذهنیت رو نیارد که پس حالا که ایشون میفرمان این لواحق مربوط به ماهیاتند، یکی تصور کنید که پس این ماهیات دیگه ثبت شدند و هر چیزی هیچ تکان نمیخوره. میگن نه، اینا مربوط به قوس نزول است. یعنی در عالمی که اومده تا اینجا هر ماهیاتی لواحق و لوازم خودش رو داره، ولی بر اساس تحولی که در حیولا هست و در ذات عالم هست، خب اینا دائم فعلیت ها یه جدیدی پیدا میکنند و از این مادون به مافوق میرند. متن میخونیم من باب تذکر. این جور بود صفحه 106. میفرماند و گمان مبر که اسیر بودن در چنگال لواحق با اینکه صورت های ملکی و حقایق ملکوتی بتوانند از بندار رها شوند و به عالم نور برسند منافات داره. میگه فکر نکن که حالا اینا که در چنگال لواحقشونن نمتونن به بالا برن. میگه نه، منافات نداره. و البته این مطلب هم بدون آن که ایجاد تناقضی کند برای ما اثبات شده است. یعنی ما تناقض نمیبینیم، عالم هست، تجلیات بهش میشه، این تجلیات قوه هاشو تبدیل به فعل میکنه، به عالم نور و فعلیت محض میرسه. فرمان مطالب گفته شده در راستای قوس نزول بود. قوس نزول رو همیشه اینجور تصور کنیم، یعنی اون چه در واقعیت مادون محقق است، اسمش هم روشه دیگه، نزول. خب فرمان مربوط به قوس نزول بود، بر همین مبنا میتوان به ترتیب وجود و رشته پیوسته آن برای حسب یا بر حسب قوز سعودی نیز برهان اقامه کرد. یعنی همون برهان ملا صدرا که شما تمام اون چه که از بالا نازل شده اومده پایین، یه بحث خوبی است، منحصر به ملا صدرام نیست، عرفا تقریبا اینا دارن. فرمود در ما به ازای قوس نزول ما قوس صعود داریم، یعنی شما میتونین از این مرتبه مادون بیان در مرتبه مثال، بعد میتونین بیان در عالم ملکوت، بعد بیان در عالم عقل، عقل عالم عقل ذیل عقل نورانی قرار بگیرید. همانا سرآغاز صورتها و ترقی و توجه از کثرت به وحدت و از نزول به صعود همون حیولای اولاست، همون مثل ذات ماده که به حسب ذات به هیچ صورتی در نیامده، دائم فیض میگیرد و قبول میکند. اصلا این که میگن حیولا قوه محض است، یعنی همینطور قبول میتونه بکند هر کمالی را و به هیچ تعینی متعین نگشته، پس به تعینی بیش از تعین پیش از تعینی در می آید، یعنی به این شکل در میاد، زمینه هست که تجلی براش بشه، باز روش کنه، صورت برتری پیدا کنه. در اول به صورت جسم مطلق در آمده، پس صورت عنصری گرفته و بعد از آن صورت معدنی پیدا کنه تا آن که در ردیف روحانیون در آمده و در آنجا جای گرفته و انجام به آغاز پیوسته و از همان جا که شروع شده به همان جا خط شاید که میفرماد کما بدأ کم تعود. اصل حرف در مطلع اول همین بود که ما بتونیم تو این دستگاه بسیار خوب عقل اول رو بفهمیم، جایگاهش رو بفهمیم. اگه این حل بشه برامون که عقل اول یعنی چه با این برهان اشراقی که ایشون آوردن، حالا مطلع دوم با شما حرف حسابی میزنه. من دوباره تأکید میکنم که برگردید به این که آیا تعین اول در عین اینکه تعین است، یعنی یک مخلوق است، اولین مخلوق است، دیگه چیست؟ من خواهم بگم دیگه هیچی نیست. چرا؟ گفتیم بعد از اینکه ماهیت ایجاد شد لواحق و نسبت ها به وجود میاد. بله اگه بگون ملکوت و عالم مثال چیه؟ بگون که هم مخلوق است، هم مثلا عالم مثال صورت‌هایی داره که جرم نداره، عالم ملکوت بین این که یه نحوه تعلق به عالم برتر داره، یه نسبتی به عالم مثال داره، همه اینا رو میگیم. البته تو ذهنتون هم باشه عموما این تقسیم بندی ها خیلی استاندارد نیست، خیلی ها عالم ملکوت و عالم مثال رو یکی میگیرن. امده اینه که این اول حل بشه. اون اولین تعین هیچ گونه لواحقی غیر از همین که اولین تعین است نداره، میگیم عقل اول. خب حالا امام در مطلع دوم میخوان روشن کنن این که شما تو روایات دارید که اولین مخلوق وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله و امیر المومنین و اولیاء معصومن، این یعنی چی؟ این یعنی چی؟ ببینید گفتن روایت هنر نیست، اینکه دستگاهی که مبتنی بر اون این روایت اظهار شده است مهم است. چرا؟ شما چقدر ائمه مرید داشتن اما به بعضی هاشون نظر خاص داشتن. چرا؟ اونا مبانی و عمق روایت را می فهمیدن. زیاد داریم طرف میاد خدمت حضرت میگه که یبن رسول الله شما اینا به فلانی گفتی، چرا به من غیر اون گفت؟ میگه مگه تو اونی؟ اون کجا؟ زرعه کجا؟ تو کجا؟ یعنی خیلی حرف است که حتی مثلا شما کمیل را ببینید، کمیل را خیلی دور حضرت میگرده تا حضرت اون روایت حقیقت را براش بگن. معلومه که خود کمیل هم از متوسطین بوده است در ارتباط با مقامی که باید ارائه بدن. خب این پس داریم میخوام بگم که این روایت هایی که میفرمان ما اول بودیم، اولین مخلوق بودیم، این چی داره جلوی ما باز میکنه؟ متن رو میخونیم تا یکی از این روایت هایی که حضرت امام آوردن یه خورده روش بمونیم. در مطلع دو میفرمان احادیثی از اصحاب وحی و تنزیل در خصوص ابتدای خلقت آنها و طینت پاکشان وارد شده. بله زیاد روایت داریم که ما اول بودیم، اول ما خلق شده، و این که اولین خلق روح رسول الله و علی علیهم السلام می باشد. میگن توی روایت داریم، والا اینجا فرمودن اینطوری، و بقیه یعنی روح پیامبر و امیرالمومنین و همه معصومین داریم. اشاره است به این که روحانیت ایشان که همان مشیت مطلقه و رحمت واسع است، به نحو تعین عقلی تعین یافته. امام فرمان ما اینجور میفهمیم، مگر نگفتیم اولین مخلوق از مشیت مطلق صادر شده؟ خب یعنی اولین مخلوق جنبه باطنی و روحانیش چیه؟ مشیت مطلقه. همیشه باطن اون مرتبه است که تو نظام طولی در این بحث میکنید، در نظام وجودی دیگه، در نظام وجودی علت حقیقی تجلی میکنه میشه معلول. معلول نازله علت حقیقی است، رابطشون رابطه وجودی و اشراقی است دیگه. خب حالا اولین مخلوق هرچی که هست، باطنش جنبه روحانیش چیه؟ مشیت مطلقه. خب حالا اگه اولین مخلوق روح مبارک اولیای معصوم باشه، باطن و روحانیت وجود مقدس اینها چیه؟ مشیت مطلقه. خیلی کار ازش میاد. مشیت مطلقه یعنی کی؟ یعنی ذات به صفت مشیت. گفتیم ذات و صفات که از هم جدا نیستن. گفتیم که مشیت که یه چیزی نیست کنار خدا، ذات با صفات متحدن. خب حالا وقتی مشیت مطلقه منشأ تعین اول است، یعنی خود خدا به نور مشیتش اولین صادره رو خلق کرده. تذکر امام پس دقت کنید، می‌فرماند اشاره است به این که روحانیت ایشان، یعنی همون جنبه اصل و باطن ایشان که همان مشیت مطلقه و رحمت واسع است، به نحو تعین عقلی تعین یافته. چرا گفتیم تعین عقلی؟ مگه ثابت نکردیم در مطلع اول که اولین تعین عقل اول است؟ خب حالا مگه این روایت نمیگه که اولین تعین روح اولیای معصوم است؟ پس یعنی به نحو تعین عقلی در عالم هست. اگه با شیعه اینا نفهمه بیچاره میشه از طریق این روایات. این روایات اسرار اهل البیت هست. اسرارن یعنی که هیچکی ندونه یا نباید تو دست و پای مردم بیفته. حالا من یه مثال همینجا میزنم. داریم در روایت که طرف اومد خدمت حضرت صادق، گفت که آقا میگن که شما واسطه ی رزق ما. بعد گفتن یه آدم عادی بیچاره. بعد حضرت گفتن کی گفته؟ اسم یکی از صحابه رو آورد. حضرت نفرینش کردن. چرا نفرینش کرد؟ دروغ بود این روایت یا راست بود؟ این روایت راست بود، اما نه دست این آدمی که اصلا این تعین عقلی میفهمه. من و شما چقدر باید به هم اذیت کنیم تا تعین عقلی به معنای ماهیتی، تعینی که هیچ نسبتی نداره، هیچ لوازمی نداره، فقط نور است، چه نور متعین است. خب ما چقدر زحمت باید بکشیم اینا حل کنیم، بعد یارو تو کوچه و بازار بگن که امام صادق واسطه ی رزق، فکر میکنن همین ریشا گوشت و استخون این واسطه ی که معلومه، بپذیره احمقه، نپذیره گناه کرده است. خب ما به ناز دینمون دینی باشد که عقل تعطیل کنیم تا یه چیزی یاد گیریم که دین نشد، فدای دینی بشیم که تا آخر با عقل ما میاد. به قول آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان اونچه که علت پذیرفتن دین شد یعنی عقل، تا آخر باید با ما باشه. ما دینمون دینیست که یک کلمه توش جایی نداریم که عقل بره کنار، نه ابدا، اصلا عکسش. اونجا که حضرت باقر میفرمان عقل حجت باطنیست، مرحوم مهدی نراقی تو جامع السعادات میگه که یعنی عقل مقدم از عقل ظاهری. مگه عقل ظاهری یعنی شریعت دیگه؟ میگه اون باید حفظ بشه تا این حفظ بشه. خب نتیجه‌اش این میشه که ما یک کلمه از شریعت رو نمیتونیم بدون عقل بپذیریم. خب حالا این عقلی، حالا میرسیم چه عقلی باید داشته باشیم که آزاد کند خودش رو از لوازم و لواحق ماهیات تا باش روبرو بشیم. بحث روبرو شدن است. خب پس بنابراین این جمله رو حساب بود که میفرمان و رحمت واسعش به نحو تعین عقلی تعین یافته، یعنی وجود مقدس معصوم صورت تعین عقلی است، زیرا اولین ظهور ارواح ایشان علیهم السلام است، روایت مفصل داریم، و تعبیر به خلق. اینجا سؤاله، چرا میفرمان اول ما خلق الله؟ خیلی سؤال خوبیه، میگم بعد میخونیم. شما میدونید که ما یه واژه‌ای داریم در قرآن به نام خلق، یه واژه‌ای داریم به نام امر. همین کتاب نگاه کنید سطر آخر میگه چی؟ الا له الخلق و الامر. خب خلق کجا میره به کار میره، امر به کجا میره؟ اون جایی که تعینات وسط هست، بحث خلق است. تعینات، خب مگه خود عقل یه تعین نیست؟ یه نوع مخلوق نیست؟ پس بحث میگید اول ما خلق الله، نمیگید امر الله. اما اون جایی که نه، حیثیت اطلاقی دارد. تعین یعنی مشخص، حیثیت اطلاقی دارد میشه امر. پس امر مربوط به عالم الله هست، عالم الله عالم مطلق است. اما وقتی متعین شد به حی، به حیات، تجلی حیات، این میشه خلق. آیه قرآن خیلی آیه خوبیه، و لهل علا لهل خلق و الامر، هم خلق مال خداست هم امر، یعنی هم اون چیزی که در عالم تعینات هست از اونه، اون ایجادش کرده، همون چیزی که فوق تعینات است. مثلا شما هر وقت تو قرآن ملائکه را ببینید بحث امر است، امر است. اصلا یسالونک عن الروح، روح اینجا یعنی ملائکت الله، یعنی حضرت روح، یعنی حضرت روح الامین، نه این روحی که منظور میگن، یعنی روحی که مربوط به جسم است، نه. این تو قرآن نگاه کن آیه را، این نی میفرماد وقتی یسالونک عن الروح، پیغمبر از تو پرسند روح که یعنی این روح الامین که به تو وحی میکنه چیه؟ بگو از امر من است. ببینید آنی که بحث ملک میاد وسط، بحث چی میاد؟ امر میاد وسط. پس این تو ذهنتون نباشه که وقتی بحث مجردات است امر است، نه، این یخت حاشیه میخواد. وقتی بحث تعینات نیست، اطلاق هست، امر است. ملائکه مخلوق نیستن، ملائکه جلوات اسماء الهی هن، بهش میگن شؤونات الهی. مثل اسماء، اسماء رو که خدای که اسم حی قیوم خودش خلق نکرده، همون شأن الهیست. ملائکه تجلیات اسماء هن. حالا با این مقدمه، حالا سوال اینه، پس چرا گفت تو روایت اول ما خلق الله؟ میگه منظور این بود که نظر به تعین دارد. خب حالا گاهی شده است که اون جایی هم که مثلا بحث مشیت هست و مشیت هم که اطلاق داره، بگن خلق، میگه بله، اما منظور امر است. پس چرا گفتن خلق؟ مخاطب متوجه نمیشه، یعنی اینجا به اعتبار مخاطب. ما از جای دیگه میفهمیم اگر توی روایتی هم که بحث اطلاق است گفتن خلقا، با شواهد میفهمیم امرا. حالا هر دوشه میارن با این مقدمه که عرض کردم، بریم جلو. میفرماد که و تعبیر به خلق مناسب این مقام است. کدوم مقام؟ مقام تعین اول، مقام عقل اول، زیرا در مقام مشیت از خلق در آن چیزی نیست. ها مشیت بحث خلق دارد یا نداره؟ مشیت که اطلاقی است، مطلق که یعنی همون مقام ذات و اتحاد با ذات، میگن اونجا بحث خلق نیست، بلکه منظور همان چیه؟ امر است. یعنی بحث در مقام مشیت مقام امر است، مقام خلق مال تعینات است. کدام امر است که در قول خداوند متعال الا له الخلق والامر به آن اشاره دارد، گرچه از آن به خلق هم اطلاق می شود، چنانچه از ائمه علیهم السلام وارد شده خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیتو به نفسها. می فرماد خدا خلق کرد، خلق الله اشیاء را به چی؟ به مشیت، ولی مشیت را به نفس خودش خلق کرد. اینا داشتیم بحثن قبلا. می فرماد اینجا هم چون به قرینه این به اصطلاح خلق عطف میشه به اینجا، باز منظور امر است، مهم نیست. ولی میفرماید اگه دقت کنید تو این حدیث یه نکته ظریفی خوابیده است، میفرماید و این حدیث شریف از دلایلی است که میرساند مشیت مطلقه برتر از تعینات خلقی است. نمیرسونه؟ میفرماید تمام مخلوقات رو از چی خلق کرد؟ از مشیت. پس یعنی مشیت مطلقه مربوط به شأن الهی است، ولی تمام تعینات ریشش در چی داره؟ در مشیت. خب حالا اولین تعین که از مشیت صادر بشه، خب معلومه است که اون کامل ترین مشیت است. ایشون می‌فرماند اکنون روایتی را یادآوری می‌کنیم که دلالت بر تمام منظوری دارد که ما بر اساس برهان ذوقی اقامه کردیم. میخوان حالا مقام عقلی که به عنوان اولین مخلوق بحث کردن رو به کمک روایت بیارن. روایت را با هم میخونیم، بعد امام روایت را شرح میدن. وقت چون شرح منقطع از متن است به زحمت میافتید. من سعی میکنم تمام بحث را رو خود روایت بحث کنم که بعد شما بگید یه کاری کنید از خود روایت مطلب رو بگید، چون حالا بعد میگن خب این ضمیرش به کدوم میخوره، به این میخوره یا به این میخوره، خب گیج میشید، نیازم به این نی. خوب روایت نگاه کنید، خیلی کمک دون میکنه که نگاهتون انشاءالله نگاه حکمی روایی بشه. خب از حضرت صادق هست که قال ان الله کان از لا کان، تا اینجا رو بلدید، خداوند بود وقتی که هیچی نبود. خب به چه معنا؟ میفرماند که این تقدم سرمدی است. در روایت از امیرالمومنین داریم مثل همه حالا هم خدا هست و هیچی نیست. به چه معنا؟ به معنای این که حقیقتاً اون چه که هست و نسبت به اون هیچی نیست، فقط حضرت حق است. میخواید همینجا چون شاهد آوردن از جنید، همین صفحه 108 نگاه کنید، میفرماند که همون سطر سوم که چنانچه جنید بغدادی هم وقتی این سخن را شنید که کان الله ولم یکن له شیئان، فرمود کان الله ولم یکن معه شیئا، بعد فرمود کما الان، ادامش این است الان کما کان، اینجور اومده همه حالا خدا هست و غیر خدا نیست. پس این تقدم چه تقدمیه؟ خودتون اصطلاحا دارین میگون تقدم حرکت دست نسبت به انگشته. خب الانه من دستم که حرکت میدم، از نظر زمانی که حرکت انگشت و دست با همه که، ولی اینا میگن حرکت دست مقدم است بر حرکت انگشت به اعتبار تقدم به شرف، مثلا تقدم فاعلیت. خب یه روایت هم حضرت امام آوردن، محی الدین هم توی متن فتوحات از امیرالمومنین جالبه آورده است همین روایت ها، ان الله تبارک و تعالی کان، خدا بود، لم یزل بلا زمان ولا مکان، خدا بود همیشه بود بدون زمان و مکان، هو الان کما کان، همین حالا هو الان کماکان. بنابراین پس میخواستم این جمله اول حل بشه که حضرت صادق وقتی میفرماد ان الله کان از لا کان، یعنی تقدم بالحقیقه، یعنی اینکه خداوند از جمیع مخلوقات حقیقتا مقدم است، نه اینکه از نظر زمان و مکان به دلایل روایات های دیگه. آخه اینا رو باید یه فرهنگی که دارند نگاه کنی بگذاریم. خب بعد حضرت می فرمان پس خدا بود بالحقیقه و هیچی دیگه نبود، به معنای اینکه در مقام خودش مستغرق بود. خب حالا در مقام خودش خلق میکنه، حالا متن ادامه ده، فخلق الکان و المکان، پس خلق کرد کان و مکان را. اولا چرا خلقه به کار برد؟ برای که بحث تعین است، بحث ماهیت است. و خلق الانوار، بعدش انوار دارد، از کجا میگه؟ از بالا به پایین میگه یا از پایین به بالا؟ از پایین به بالا میگه دیگه، یعنی اومده از پایین، یعنی اون چی که اول برای شما محسوسه است چیه؟ مخلوقات از کان و المکان، یعنی همین موجودات و من، یا خود بیاین بالاتر چیه؟ انوار. بالاترش چیه؟ و خلق نور الانوار. عجب، پس تازه بالاتر از انوارم نور الانواره. اون نور الانوار چیه؟ برمیگردم بحث میکنیم انشاءالله. نور الانوار الذی نورت منه الانوار، اون نور الانواری که انوار از اون نورانی شدند و موجود شدند. و اجرا فیه من نورهی و جاری کرد در آن فیه، در آن نورش، از نورش، من نورهی، که حالا این نورهی که در اون نور انوار نورش را جاری کرد چیست؟ الذی نورت منه الانوار، که انوار از اون نورانی شده. و هو نور الذی خلق منه محمدن و علی یا صلوات الله علیهما. و حالا از اون نور اصلی، از اون حضرت ائمه را بگون به یه تعبیری خلق کرد، فلم یزال نورین اولین، دائم اون دوتا نور اول که از اون حقیقت مشیت مطلقه صادر شده از همین طور تو عوالم بوده است و بوده است و بوده است و بوده است. از لا شیء کون قبلها فلم یزال یجریان، این دوتا نور اولی همین طور بودن و هیچی هم قبلشون نبوده است، هیچی، چون قبلش مشیت مطلق است، همین طور بودن. فلم یزالا، هم طور بودند و بودند تا یجریان طاهرین مطهرین، دو تا نور پاکی که هیچ گونه لوازم هیچ ماهیتی بینشون نبوده است. حالا میفهمید یه نکته را، چرا این دو تا نور چیزی دیگه ملحق بهشون نبوده است. بریم جلو حالا، تا چی؟ یجریان طاهرین مطهرین فل اسلاب طاهره، همینطور در اسلاب و صلب طاهره اومد حتی تفترقا فی اطهر طاهره، تا اینکه در یه جا، اینجا در یه جا از هم جدا شدن که پاک پاک بود، در پاکترین محل، فی عبدالله و ابی طالب، که در صلب عبدالله که نور محمد صلوات الله علیه از ایش صادر شد، و نور و چی؟ صلب ابی طالب که نور علی علیه السلام از ایش صادر شد. این دستگاه چی میخواد بگه؟ حالا دوباره از اول برمیگردیم. خب میفرماد اون چه که در این عالم هست، فخلق الکان و المکان. خب این خدا بود، غیر خدا نبود، کان و مکان یعنی مخلوقات عالم طبیعت و این چیزا، به اضافه مکان و نسبتها به تبع مکان رو خدا خلق کرد. و خلق الانوار، حالا با ترتیب که بخونیم، یعنی انوار رو خلق کرد. اینجا انوار چیست؟ به دلیل بعدیش مقام عقل است و مقام نفوس کلیه. امام اینجا بحث میکنن، میگن هم میتونید بگین مقام عقل، هم چون چرا گفتن چرا میفرماد خلق الانوار؟ مگه عقل انواره؟ میفرماد نه، چون به تبع عقل بقیه اون عوالم هم خلق میشن از این جهت. و میشدن بگوین منظور عقل است و نفوس کلیه، چون نفوس کلیه هم نور است دیگه، نفوسی که تجلی میکنه بر لوح، لوح نوشته میشه، لوح میاد، لوح محو اثبات و تدبیرات عالم همش از اون عالم دیگه. خب پس میفرماد که انوار رو خلق کرد، یعنی خلق کرد عالم عقل رو یا عالم نفوس کلیه به اضافه عقل. و خلق نور الانوار، حالا بالاتر از مقام عقل چی بوده؟ نور الانوار بوده است. الذی، حالا این نور الانوار رو امام فرمان یعنی فیض منبسط یا همون حقیقت وجودی. فیض منبسط یا وجود مطلق یعنی اون چه که همه مخلوقات رو وجود داد. ما در اصطلاح عرفان بهش میگم اسماء الهی. شما اگه یادتون باشد خوندید که اعیان ثابته با تجلی اسماء حسنا وجود پیدا کردن. پس در واقع اون نور انوار که عیان ثابته را ایجاد کرد و بهش میگن فیض منبسط، یعنی اون چیزی که در همه عالم موجودیت به موجودات داده است. خب پس رسیدیم به عقل که فوق عقل چی بود؟ نور انوار. بعد میگه این نور انوار چیه؟ الذی نورت منه الانوار. مگه قبلا نگفت انوارا؟ میگه این نور الانوار اونیه که انوار که عقل باشد و بگون نفوس کلیه باشد از اون نور الانوار خلق شد. پس میتونیم ترتیبا اینجوری بگیم، بگیم ذات نور الانوار نور. فرقش اینه که حالا اینجا نور، نور الانوار انوار رو خلق کرده است، اون نور مطلق انوار رو میگیم عقل، که بریم جلو ببینیم چی میشه. حالا اینجا و اجرا، یعنی خدا جاری کرد فیه در اون. حالا این در اونش باید بحث بشه این ضمیر به کجا میخوره. یعنی خداوند جاری کرد، جریان داد در اون از نور خودش. از نور این چیه که از نور خودش درون داد؟ که نور خودش چه نوریه؟ نوریه که همه نورا از اونه دیگه. الذی نورت منه الانوار، هر نوری چه نور عقل چه نور نفوس کلیه از نور خودش نورانی میشه. ولی قبلش گفت چی؟ اجرا فیه، جاری کرد در اون از نور خودش که همه نور از اونه. اینجا سه تا نگاه هست که اجرا فیه جاری کرد در آن، یعنی در کان و مکان، یعنی در کان و مکان از نور خودش جاری کرد. درسته؟ خب یا نه اجرا فیه یعنی جاری کرد در اون، یعنی در انوار، یعنی در عقل و نفوس کلیه. اینم درسته. باز اجرا فیه یعنی جاری کرد در اون، یعنی در عقل اول. که وقتی میگون عقل اول اینجا دیگه، اونجا که میگون انوار، منظورتون اون چیزاست که ذیل عقل اولن. حالا جمع بندی کنیم ببینیم چی میشه، نتیجه چی میشه؟ خب پس نتیجه فعلا تا حالا این شد که حضرت حق نور خودش رو در دو جا جاری کرد، یکی در نور الانوار و از اونجا تمام عالم نورانی شدن، وجود پیدا کردن به نور اسما، یکی هم همون نور خاص خودش رو به حقیقت پیامبر و آل پیامبر. پس در واقع حالا با روایت میخوایم تطبیق بدیم، همون حقیقتی که عقل رو خلق کرد و از طریق عقل همه عالم خلق شد، طبق اون روایت پیامبر و آل پیامبر با همون حقیقت نورانی شدن. پس این جور بگیم، عقل اول نورانی شد با این تعبیر، با مشیت حضرت حق، و حقیقت پیامبر و آل پیامبر هم نورانی شدن با مشیت حضرت حق، که ایشون اینا میگه چی؟ نور خودم، یعنی مشیت الهی رو گفته است نور خودم، نوره نورانی کردم با نور خودم. میخونیم این تیکه را الذی نورت منه الانوار، اون نوری که همه النفوس کلیه و عالم عقول و اینا را نورانی شد به وسیله اونها. و هو نور الذی، این همون نوریه که چی؟ خلق منه محمدا و علیا صلوات الله علیه. این چقدر حرف شد، یعنی با همون نور اولیه که همه عالم از بالا تا پایین نورانی شد و مسلم اون نور اول به عقل اول رسید، یا به اون نور بستان خلق الانوار رسید، میفرماد که با همون نور ما نور پیامبر و علی و بقیه اولادشنا با همون نور نورانی کردیم. خب حالا دیگه یواش یواش آسون شد. فلم یزالا نورین اولا، این نور در عالم وجود بود و هیچ صلبی برای اینکه بتونه ظرف این باشد نبود، همینطور در عالم وجود بود. از لا شیئن کون قبلهما، هیچ چیزی وقتی که این نور بود قبلش، تقدمش، برترش، بالاترش، هیچ چی دیگه نبود، اینا عالی ترین وجود بودن، یعنی همون خلقت اول. فلم یزالا یجریان، این ظهور همینطور جریان داشت. حالا اینجا هم انشاءالله حواستون هست که نور جریان داشته باشد، که مثل این نیست که آب جریان داشته باشد، مثل نفس شماست در جسم شما، یعنی این نور در عالم وجود بود، یعنی ظهور حق در عالم. همیشه اینطور تو ذهنتون بسپارید، چون این قبلا هم داشتین دیگه. و اجرافیه جاری بود در اون، یعنی چه؟ یعنی ظهور حق جاری، حالا چه در کان و مکان، چه در انوار و چه در عقل اول. خب میفرماد فلم یزالا یجریان، دائم این نور حضرت حق که حالا اومد بر به اصلاح بر حقیقت پیامبر و آل پیامبر وارد شد، حالا این همینطور هست. فل اسلاب طاهره، یه اسلاب داریم یه بواطن داریم، یادتون باشه اسلاب یعنی اون مرتبه فاعلیت، بواطن یا موتن یعنی محل، همون بطن دیگه، بطن یعنی مقام قبول. اینه که میگه در اسلاب بود اسلاب طاهره تا اینکه رسید به اینجا. من صفحه 110 صحبت حضرت امام یه نکته هست میخونم تا منظور این قسمت هم یه کمی روشن بشه. صفحه 110 اون پاراگراف دوم میفرماد و فرمود حضرت، یعنی حضرت امام صادق علیه السلام، که فلم یزالا، یعنی این دوتا همینطور متن است تا آخر مطلب که روایت هست، اشاره به ظهور او در عوالم پایین از صلب عالم جبروت به بطن عالم ملکوت اولیا، یعنی این همینطور اومد و اومد از مراتبی که طی کرد چرا اول میگه صلب؟ چون اون اولیه مقام فاعلیت هست، اما بعد مقام چیه؟ قبول است دیگه. برای همین بعدش گفت چی؟ به بطن عالم ملکوت اولیا. خب حالا عالم ملکوت اولیا چی؟ و از آنجا به بطن عالم ملکوت سفلا، و از آنجا چی؟ به بطن عالم ملک. سپس آن نور در اساره و خلاصه همه عوالم و نسخه جامع آنها یعنی انسان ابوالبشر ظاهر گردید، و از او تا در پاک در این صلبها یعنی عبدالله و ابی طالب علیهم السلام منتقل و جدا شد. بعد خود حضرت امام اینجا می‌فرماید سر این که هر عالم، سر این که از هر عالم بالا نسبت به عالم پایین تر، از آن به صلب و از هر عالم پایین نسبت به عالم بالاتر از آن به بعد تعبیر شده روشن است. همینطور که عرض کردیم هر عالمی به اعتبار فاعلیتش صلب است نسبت به پایین. خب هر پایینی نسبت به بالاش چیه که قبول میکنه؟ بطن است. خب حالا حرفمون چی بود؟ یعنی این همه صحبت کردیم میخواستیم چی بگیم؟ میخواستیم که ببینیم این روایت کمک ما میکنه که متوجه باشیم اون حقیقت اولین مخلوق که به اعتبار عقل است، به اعتبار نور محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما عقل رو از نظر مفهوم گفتیم، اینا یخته گوش بدید بد نیست، خیلی کمکتون میکنه. فرق عرفان و فلسفه اینجاست. ما از وقت حالا امام فرمودن به من این الهام شد، اما اومدن برای شما استدلال کردن، گفتن هر ماهیتی، هر وقت اول ماهیت هست بعد لوازمش هست. بعد اومدن گفتن خب هر عقلی میفهمه که این ماهیت قبل از لوازمش پاکتر، پاک است و جداست از ملحقاتش. پس اون ماهیت اولیه چیه؟ اون هیچ گونه از این ملحقات و لوازمو نداره. تا اینجا خب این چی بود؟ این یه افقی بود در مقابل شما که تعقل کنید. خب تعقل کنید که مسئله تون حل نمیشه، شما باید مأنوس بشید. برای مأنوس شدن تعین مفهومش کافی نیست، مصداق میخواد. خیلی دقت کنین، حوصله کنین، نکته مهمیه واقعا. مصداق اون تعین اول یعنی اون عقل چیه؟ حقیقت محمد و آل محمد. حالا شما کجایی؟ ما در نسبتی که بتونیم با این ذوات مقدس پیدا کنیم، اینها صورت اون حقیقت اولیه. اینجاست اصلا این که میگن شیعه آینده جهان را میگیره، چون بخواید و نخواید متفکرین آینده ما ازشون این سوال داریم. بنده خودم معتقدم با هایدگر خیلی خوب میشه این سوال کرد که شما که میفرمایید ما باید هستی را در زمان پیدا کنیم، این کتاب هستی و زمانش بسیار کتاب قویه، حرفش اینه که ما باید هستی را یه جا پیدا کنیم. هستی، شما این ساعت را که هستی نیست اسمش، که این ساعت اسمش ماهیت است و هستی کو. ایشون میگه ما گرفتار اون است که با ماهیت ها سر و کار داریم و عبور نکردیم از ماهیت ها. راستم میگه فلسفه مشا با ماهیت سر و کار داره. ملا صدرا است که اصالت وجود آورد صحنه. خب ما به هایدگر میگم تو مگه در به در دنبال اینیست که هستی را پیدا کنی؟ میگوی من هستی را در زمان پیدا میکنم. نصف کتاب هستی و زمانش اینه که من هستی را در زمان پیدا میکنم. بعد متوجه میشید که بازم زمان مفهوم است. این خیلی هنر داره هایدگر. زمان کو؟ زمانی که هایدگر میگه به تعبیر آقای دکتر فردید یعنی زمان باقی. اما اگه ازش بپرسیم جناب هایدگر زمان کو؟ مرحله‌ای دارد به نام گشت. هایدگر دو مرحله دارد شخصیتش، میگه من گشت کردم از زمان به تاریخ، میگه من هستی را در تاریخ پیدا میکنم، که این اوج تفکره. به نظر خود من امروز مشکل بشر امروز اینه که دارد در جای تفکر میکند که بی تفکریست، داره تو استدلال و اثبات و اینا. باید تفکر در واقعیت کرد. واقعیت همیشه تاریخ هر زمان است، تاریخ زمان. یعنی واقعیت ما انقلاب اسلامی است، واقعیت ما که چیز ما در تاریخ انقلاب اسلامی علنی هستیم، در هر جا دیگه که باشیم نیستیم. باورتون بیاد نیستیم. سلطنت طلبا کجا؟ کی جاد؟ تاریخ امروز، اون اراده الهی که امروز محقق شده است، انقلاب اسلامی است. هر کی هم هر جون کندنی داشته باشه در مرگ خودش است، در بی آیندگیش به سر میبره. خب حالا ما از هایدگر اینجا سوال میکنیم که جناب هایدگر تا اینجا را خوب اومدی بارکلا، که میگی که ما باید هستی را در تاریخ پیدا کنیم. حالا تاریخ رو با کی ببینی؟ اینجاست که من تون کتاب سلوک به لطف الهی عرض میکنم باید در شخصیت اشراقی حضرت امام، این پشتش پشوانیه به نظر خود ما، خیلی دو سه سال وقت برده است، دو سه سال وقت متمرکز برده است، که امروز تنها اگر بخوای با واقعیت روبرو بشید باید با جمال مهدی صلوات الله علیه مرتبط بشید. خب جمال هم دوباره یادتون باشه، جمال مهدی عقلی است که در یه شخص است، اون عقل زلال رو پیدا کنید، نه جسم و گوشت و اینا رو پیدا کنید. میتونید، یعنی اصلا مال ماست امام زمان را. گفتن هر کی نشناسد مات میتتر جاهلیه، پس یعنی شناختنی است دیگه. این شناختو گم کرده، راه شناختو گم کرده، نه اینکه بکنیم محال است. خب حالا اگه شما بخواید به زمان خودتون با حضرت حق روبرو بشین، با اون نور اول روبرو بشید، در این دوران ظهور مهدی چیه؟ حضرت امام در آخرین پیامشون در فروردین سال 68 گفتن انشاءالله این انقلاب صاحبش میاد و بهش تقدیم میکنیم. خب ببینی حالا به کجا رسیدید جمع بحث. شما در جایی رسیدید که باید نظر به اون حقیقت اول بکنید، اما این حقیقت اول مصداق میخواد، مصداقش تاریخی امام زمان داریم. ما امام نداریم، ما هیچ وقت امام نداشتیم، ما همیشه امام زمان داشتیم. یعنی این زمان ظرفیت ظهور یک حقیقت رو داره. این اون حقیقت چیه؟ امام زمانه. اون امام چیه؟ امامی است که با اون عقل اول، نگو متحد، بگو خود عقل اول است، اما مفهومه یا مصداقاً مفهومه. میخوام چیکار؟ نمیدونم متوجه شدین چه مسئله مهمی ما داریم واردش میشیم. این که بارها عرض میکنم اگر اندیشه امام درست فهمیده بشه میفهمیم عمق این انقلاب یا اشارات این انقلاب تا کجاها جلو میره. بله انشاءالله شما اولا در علمای مثل حضرت امام تمام ائمه را باید ببینید، خودشون گفتن. خب از طرفی به مصداق تعین مشخصش نایب امام زمان، بنده بارها گفتم من نظرم از اگر کسی بوی امام رو از نایبش امروز نمی فهمد، این داره در یک امام ذهنی زندگی میکنه. امام زمان یعنی حی حاضر، امام حی حاضر مظهر داره، مظهر تام تمامی که بتونه به هویت اطلاقی امام، امام مثل خدا که مطلق در وجود است، همه وجود رو داره، امام زمان مطلق در حضور حضرت حق است در عالم، یعنی این عالم به حضور امام زمان عالم است. خودتون هم میگون لاول الحجه لساخت الارض دیگه. خب پس اینا رو چطوری میخواین معنی کنید؟ اینجاست که میگون اگر شما بفهمید اون صورت عالیه را، میفهمید نایبش کیست. اینم میفهمید. من خودم نظرمه که خدا به مجلس خبرگان واقعا یه مدد الهی کرد بعد از رحلت ما، که اینا این شعور برین رو پیدا کردن. توی یکی از عرایزم هست، اگر مردم گناه کنند، اگر مردم رعایت حقوق نکنند، خدا توفیق تشخیص نایب امام زمان را از خبرگان میگیره و مردم اون وقت نایب امام زمانشون اگه گم کنند دیگه خب هیچی دست آخد، یعنی سردرگم هن دیگه، یعنی بی سر و سامن. خب جمع بحثمون در یک کلمه شد، هنوزم یک کلمه نگفتم. شما بگون این عقلا که معانیش را فهمیدین کجا میخواید حس کنید؟ خب میگون در امام زمان باید حس کنید. خب بگون ببینم که حالا این امام زمان که واقعا باید اون حس داشته باشیم، در تعینش نمیشه چیزی حس کرد؟ یعنی این تعین اون وجود مقدس صادره اول، اول ما خلق الله، در عالم نیست. ما معتقدیم که حضرت امام بود و حضرت امام مقام معظم رهبری بینیم، بارها می فرماد امام عزیز ما اینجور کرد، ما وم کردیم. باز می فرماد این خط امامه. بعد فرمودن که اگر شخصیت امام تحریف بشه سیلی می خوریم. یعنی چی؟ یعنی اون اتصال عالیه‌ای که باید با خدا داشته باشیم که توسط اول ما خلق الله است از بین میره. انشاءالله بتونید اینا را جمع کنید. بحث حساسی را امام تو مطلع دوم شروع کردن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.